ساعت 10 شب. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه سوم اسفند ماه 1394 برابر با 22 فوریه 2016 میلادی است. من فرین عاصمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله. اما نخست سری میزنیم به خبرها با حسین قویمی.
با درود فراوان. بر پایه گزارش‌ها در شامگاه دوشنبه توقف خصومت‌ها در سوریه بر پایه پیشنویس طرح آمریکا و روسیه از روز شنبه آینده 27 فوریه به اجرا در می‌آید. شبکه تلویزیونی الجزیره می‌گوید که پیشنویس این طرح آتش بس را به دست آورده است. این گزارش از سوی یک دیپلمات غربی که نخواست نامش اعلام شود نیز تایید شده، اما به گفته او گروه خلافت اسلامی، جبهه النصره، گروه وابسته به القاعده و گروهایی که از سوی سازمان ملل گروه تروریستی شناخته می شوند شامل این آتش بس نخواهند شد. مقام های آمریکایی می گویند پس از گفتگوی تلفنی باراک اوباما با ولادیمیر پوتین، همتای روس او، بیانیه رسمی در این باره منتشر می شود. ده روز پیش قدرت‌های بزرگ تصمیم گرفتند برای پایان دادن به خصومت‌ها در سوریه طی یک هفته چاره‌ای بیندیشند، اما اینک سه روز پس از ضرب العجل مذکور آنها به توافق رسیدند. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید حضور نیروهای ارتش این کشور در خاک سوریه در دستور کار آنکارا نیست. به گزارش رویترز وزیر خارجه ترکیه در این باره افزود که حضور نیروهای زمینی در خاک سوریه باید در برگیرنده تمام کشورهای عضو ائتلاف شود.
یعنی tüm ülkelerle birlikte yapmalıyız. Bu Türkiye'nin tek başına Suudi Arabistan'da yapacağı bir.
آقای چاوشاغلو روز دوشنبه با اشاره به نشست مخالفان حکومت دمشق قرار است فردا سه‌شنبه در ریاض برگزار شود، اظهار عقیده کرد که حملات هوایی روسیه بزرگترین مانع بر سر راه برقراری آتش بس در سوریه است. آنکارا اعلام کرده است که که 5 سال جنگ داخلی در سوریه بیش از 2,600,000 شهروند سوری را به خاک ترکیه پناهندگی کرده است. در خبر دیگر، به گفته مقام‌های افغان روز دوشنبه یک بمبگذار انتحاری در استان پراوان در نزدیکی کابل دست کم 13 نفر را کشت و 22 تن را زخمی کرد. ژنرال زمان مموزای رئیس پلیس این استان که در 60 کیلومتری شمال غربی کابل قرار دارد اعلام کرد که این انفجار در نزدیکی یک بازار و یک مرکز بهداشتی منفجر شده است. 9 غیر نظامی و 4 مأمور پلیس در میان کشته شدگان هستند. بر پایه گزارش‌ها هدف این حمله یک فرمانده پلیس در منطقه بود. گروه طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. در ایران محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در پیامی ویدیویی ضمن دعوت دوباره از مردم برای شرکت در انتخابات پیشرو، انتخابات ریاست جمهوری سال 92 را گام اول و انتخابات مجلس را گام دوم خواند. محمد خاتمی در این پیام که در وبسایت او منتشر شده با اشاره به فهرست اصلاح طلبان و دیگر حامیان دولت حسن روحانی در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری پیشنهاد کرد که این فهرست‌ها با نام لیست امید منتشر شود. ساعتی پس از انتشار پیام آقای خاتمی، صفحه اینترنتی این پیام از دسترس خارج شد و در آدرس آن اعلام شد که این صفحه به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی از دسترس خارج شده است. مسئولان قوه قضاییه ایران از زمستان سال 93 اعلام کردند که انتشار تصاویر و خبرهای محمد خاتمی ممنوع است. خانم عاصمی؟
متشکرم. حسین قویمی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. ترکیه میگوید آنکارا و ریاض قصد ندارند نیروهای زمینیشان را به سوریه بفرستند.
ورود نیروهای زمینی عربستان و ترکیه به اونجا باعث میشد که عکس العمل روسیه رو به وجود بیاره. روسیه صراحتا اعلام کرد که با اون نیروها برخورد میکنه اگر وارد بشن. دولت اسد هم با شعارهای بسیار تندی گفت که جنازه های اینها رو برمیگردونیم به خونشون.
وزیر کشور بحرین میگوید تدابیر جدی برای آنچه مقابله با مداخله ایران نامید اتخاذ کرده. از یک تحلیلگر پرسیدیم اتهام بحرین بر واقعیات مبتنی است یا خیر.
بزرگترین مشکل بحرین داشتن اکثریت شیعه در این کشور هست. بنابراین یک نوع تمایل ذاتی شاید به کشورهای شیعی مثل ایران داشته باشن و با عنایت به این که جمهوری اسلامی از همین ظرفیت تاکنون استفاده کرده بود برای اینکه فشارهای رو دولت بحرین بیاره بعد از شورش هایی که در اون کشور اتفاق افتاد.
در آستانه برگزاری انتخابات هفتم اسفند، بعضی از احزاب و گروه‌ها از هواداران خود خواستند در انتخابات شرکت نکنند. گفتگویی داریم با دبیر کل حزب دموکرات کردستان که از تحریم کنندگان انتخابات پیش روست. چهار روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، بعضی از چهره‌های تندرو میگویند بریتانیا در این انتخابات دخالت می‌کند. نگاهی داریم به این گفته‌ها و اظهارات. تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص رقابت پذیری در سطح بین‌المللی میگوید ایران از بین 144 کشور به مقام 74 رسیده. و پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه گفت که اجرای عملیات نظامی توسط نیروهای زمینی ترکیه و عربستان در سوریه در دستور کار قرار ندارد. مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
ترکیه میگوید هیچ قصدی برای ورود نیروهای زمینیش به خاک سوریه ندارد. وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو روز دوشنبه گفت اجرای عملیات نظامی توسط نیروهای زمینی ترکیه و عربستان در سوریه در دستور کار قرار ندارد. این سخنان در حالی بیان شد که پیش از این هم عربستان و هم ترکیه از تمایلشان به وارد کردن نیروهای زمینی خود به سوریه گفته بودند. خبرهایی که خشم حامیان بشار اسد، روسیه و ایران را برانگیخته بود. کار تا آنجا پیش رفت که روسیه مدعی شد که بر مبنای شواهدی که در دست دارد ترکیه در تدارک و آماده سازی مقدمات برای اشغال مناطقی از سوریه است. اما چه عاملی باعث شده که ترکیه به کلی هر گونه قصد آنکارا و ریاض برای وارد کردن نیروی زمینی به سوریه را رد کند؟ علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در آلمان:
همون اولی که این مسئله رو مطرح کردن ناظرین میدونستن که یک شوخی بیشتر نیست، چون به هر حال ورود نیروهای زمینی عربستان و ترکیه به اونجا باعث میشد که عکس العمل روسیه رو به وجود بیاره. روسیه صراحتا اعلام کرد که با اون نیروها برخورد میکنه اگر وارد بشن. دولت اسد هم با شعارهای بسیار تندی گفت که جنازه های اینها رو برمیگردونیم به خونشون و به همین علت از نظر توان بین المللی هم به هر حال ورود نظامی به کشور شما نیاز به اجازه دولت مرکزی داره، برای اینکه باعث میشد که رو در روی نظامی صورت بگیره بین ترکیه و روسیه. ترکیه عضو ناتو است و ناتو هیچ میلی نداره که در این لحظه در کنار ترکیه باشه و با روسیه بجنگه.
عربستان هنوز نسبت به تکذیب یا تایید سخنان وزیر خارجه ترکیه مبنی بر عدم قصد آنها به ورود به سوریه واکنشی نشان نداده است. از سوی روز دوشنبه وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف اعلام کرد که تهران با برقراری آتش بس در سوریه موافق است. این در حالی است که مذاکرات آتش بس در سوریه میان آمریکا و روسیه همچنان ادامه دارد و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه از توافق مقدماتی با مسکو بر سر آتش بس در سوریه خبر داد. در همین حال بشار اسد روز شنبه در مصاحبه‌ای گفت که می‌خواهد تا 10 سال دیگر سوریه را نجات دهد. علی صدرزاده:
در تحلیل نهایی سوریه راه حل نظامی نداره، ولی اسد اصلا حاضر به مذاکره نیست. اون تنها راه حل نظامی رو میبینه و تمام گروه هایی رو که علیش مبارزه میکنن به عنوان تروریست قلمداد میکنه. اسد با صراحت گفته که خواهد جنگید تا آخر و این برهه زمانی رو هم که از نظر 10 سال تعیین کرده کاملا برهه واقع بینانه است. حتی میگن بیشتر خواهد شد. جنگ داخلی که در همسایگی کشور سوریه در لبنان صورت پذیرفت در اونجا 16 سال طول کشید.
آقای اسد پیش از این با در پیش گرفتن موضع سازش ناپذیر در جنگ داخلی سوریه از سوی روسیه مورد سرزنش قرار گرفته بود. با این حال بشار اسد روز شنبه گفته است که آماده آتش بس است، اما به شرطی که کسانی که او آنها را تروریست می‌خواند از این آرامش برای رسیدن به اهدافشان استفاده نکنند.
گزارش مهرداد قاسم‌فر را می‌شنیدیم. در این باره بیشتر می‌تونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اما وزیر کشور بحرین روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور تدابیر جدیدی برای آنچه مقابله با مداخله ایران خواند اتخاذ کرده. از جمله این تدابیر محدودیت سفر و نظارت بر نقل و انتقالات پولی هستند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
وزیر کشور بحرین شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه روز یکشنبه دوم اسفند در سخنانی در دیدار با نمایندگان پارلمان، دانشگاهیان، اعضای اتاق بازرگانی و شماری دیگر از مقامات این کشور بار دیگر ایران را به دخالت در امور امنیتی و سیاسی بحرین متهم کرد.
فقد حاولت ایران ان تستغل ای تواجد یتبع لها فی مملکت البحرین سوا کان سیاسی.
وزیر کشور بحرین گفت ایران با فرستادن اسلحه و پول و مواد منفجره امنیت و ثبات بحرین را نشانه گرفته است. او افزود گروه‌های تروریستی در بحرین هست که در ایران، عراق و سوریه آموزش دیدند و با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط هستند.
بین استهداف امن الوطن و استقرار باستخدام الاسلحه والمتفجرات.
وزیر کشور بحرین آنگاه گفت برای مقابله با این مداخلات کمیته‌ای تشکیل شده است تا نقل و انتقالات پول و رفت و آمد افراد و گروه‌های مرتبط با تروریسم را رصد کند. او بدون ورود در جزئیات همچنین گفت مقررات جدیدی برای مسافرت شهروندان 14 تا 18 ساله بحرینی و همه شهروندانی که به کشورهای درگیر مناقشات سفر می‌کنند در نظر گرفته شده است. مقررات دیگری به گفته او اماکن مذهبی را از افراط‌گرایی مذهبی و سیاسی مصون می‌دارد. وزیر کشور بحرین همچنین سیاسی کردن حسینیه‌ها را محکوم کرد و گفت اجازه داده نخواهد شد که از مراسم عزاداری و سینه‌زنی برای برهم زدن نظم عمومی و ایجاد آشوب استفاده شود و بدین منظور زمان و مکان دقیق این گونه مراسم باید پیشاپیش اعلام شود. در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در فنلاند پرسیدم اتهامات بحرین به ایران بر واقعیات مبتنی است یا آنگونه که ایران میگوید فرافکنی است برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلیش. حسین علیزاده:
واقعیت این هستش که بزرگترین مشکل بحرین داشتن اکثریت شیعه در این کشور هستش. بنابراین یک نوع تمایل ذاتی شاید به کشورهای شیعی مثل ایران داشته باشن و با عنایت به این که جمهوری اسلامی از همین ظرفیت تاکنون استفاده کرده بود برای اینکه فشارهای رو دولت بحرین بیاره بعد از شورش‌هایی که در اون کشور اتفاق افتاده بود. بنابراین هر دو جنبه میتواند درست باشه. اگرچه در موقعیت نیستم که مستقلا تأیید بکنم حرف‌های دولت بحرین و اتهاماتی که زدن، ولی زمینه برای چنین اظهاراتی طبیعتاً وجود داره.
چگونه است که در دولت حسن روحانی جمهوری اسلامی ایران در جهت بهبود مناسبات با غرب فعال و کوشا بوده، اما روابطش با کشورهای عرب منطقه خلیج فارس تیره تر از همیشه است؟ حسین علیزاده در پاسخ به این پرسش چنین میگوید:
سیاست تعامل سازنده‌ای که شعار دولت آقای روحانی بود در ارتباط با جهان غرب در بحران هسته‌ای گره خورده بود و در رابطه با جهان عرب در مسئله درک متفاوت از بهار عربی گره خورده بود. بحث هسته‌ای رو توانستن به جایی برسونن، لذا شاهد هستیم که تحولات مثبتی در روابط تهران و کشورهای غربی و اروپایی به وجود آمده. اما در مسئله بهار عربی، چون جمهوری اسلامی مدعی بود که این یک بیداری اسلامی با الهام از نمونه انقلاب اسلامی سال 57 هست، بنابراین اصرار بر این داشتش که این پدیده رو به نفع خودش مصادره به مطلوب بکنه. اگر مجموعه این عوامل رو در نظر بگیریم، دلیل رو در همین جا میتوان پیدا کرد که سیاست تعامل سازانه در همکاری با کشورهای عربی
تاکنون پاسخ نداده، چون درک مشترکی حاصل نشده.
این تنش‌ها در روابط ایران و کشورهای عرب منطقه چه پیامدهایی میتواند برای ایران داشته باشد؟ حسین علیزاده.
تا اینجا یک کار که به طور مسلم میشود گفت که ایران تمام کشورهای رو که به عنوان کشورهای برادر عرب مسلمان بود رو از دست داده، سوریه و اندکی هم از عراق رو با خودش همراه داره. به طور قطع و یقین میتوان گفت که رأی سازمان همکاری اسلامی رو از دست داده. همچنین کشورهای همسایه ایران از قبیل پاکستان و افغانستان و کشورهای دیگه هم به نحوی متمایل به عربستان هستند. بنابراین تضییقات زیادی در سیاست خارجه ایران تحمیل شده و علاوه بر این که مسئله سوریه هم واقعا یک گریه کوری شده که هرچه اصرار بیشتری بر مسئله جنگ در سوریه میشه، روابط تهران و ریاض فاصله پیدا میکنه. توجه هم داشته باشیم ریاض امروز رهبریت جهان عرب رو دیگه بر عهده گرفته، دیگه ریاض امروز یک دولت محافظه‌کار پیشین نیست. من در شرایط حال حاضر افق روشنی نمی‌بینم که روابط تهران و ریاض به سرانجام می‌رسه و مگر اینکه در پرونده سوریه تفاهمی حاصل بشه.
پس از قطع روابط دیپلماتیک عربستان با تهران به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران، بحرین نیز در 14 دی ماه گذشته روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد و 48 ساعت به دیپلمات‌های ایرانی مهلت داد تا منامه را ترک کنند.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدیم. ساعت 22:16 دقیقه است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. 4 روز به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در ایران باقی مونده. در روزهای گذشته بعضی از چهره‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی از آنچه دخالت بریتانیا در انتخابات مینامند انتقاد کردند. بابک غفوری آذر گزارش میدهد.
بالا گرفتن انتقادهای چهره‌های نزدیک به اصولگرایان از آنچه دخالت بریتانیا در انتخابات ایران می‌نامند. روز یکشنبه سرتیپ مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، با انتقاد شدید از عملکرد بریتانیا خواستار واکنش وزارت خارجه ایران در این باره شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جزائری با شبهه آوردانستن سکوت وزارت خارجه ایران در برابر به گفته او دخالت انگلیسی ها در امور داخلی ایران، از اینکه وزارت خارجه ایران با این به گفته او مداخلات برخورد نمی کند اظهار تأسف کرد. انتقادهای این مقام نظامی ایران در ادامه اظهاراتی بیان می شود که در روزهای اخیر از سوی چهره‌های نزدیک به اصولگرایان درباره عملکرد شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی مستقر در لندن بیان می شود. آنها می گویند این شبکه از برخی لیست‌های انتخاباتی حمایت کرده و خواستار رأی دادن مردم به آنها شده است، موضوعی که این شبکه تلویزیونی آن را رد کرده است. در ادامه بیان این گونه اظهارات، محمد رضا باهنر، نایب رئیس فعلی مجلس ایران و از چهره‌های شناخته شده اصولگرایان گفته است نامزدهای به گفته او مورد حمایت انگلیس و آمریکا باید این اقدام را محکوم کنند. احمد توکلی از نمایندگان شاخص جریان اصولگرا نیز در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به تبعات سکوت در برابر آنچه حمایت انگلیس از نامزدهای تحت نام او خواند هشدار داد. دفتر روابط عمومی بی بی سی در پاسخ به سوال رادیو فردا درباره این اتهامات، هر گونه دخالت در انتخابات ایران در برنامه‌های بخش فارسی اش را رد کرد. مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم ایتالیا، این گونه اظهارات چهره‌های اصولگرا را شیوه معمول آنها در آستانه انتخابات می‌داند.
این عادت جریان اصولگرایی در ایران هست که هر زمانی که احساس میکنن در یک انتخاباتی، در یک فرایند سیاسی یا مردمی در حال واگذار کردن نتایج هستن، سعی میکنن به حربه‌های اینچنینی، یعنی یک دشمن فرضی متصل بشن و گروه رقیب رو عامل یا مورد حمایت انگلیس بنامن. اصل قضیه، اصل رقابت‌های درون حاکمیت هست و ترس از برنده شدن یا پیروزی خاص یک جناح بر جناح دیگر. آنچه که مسلمه امروز آقایان جنتی، آقای مصباح، آقای یزدی که یک کمپینی بر علیه اینها در ایران شکل گرفته که مردم میخوان که به این افراد رأی ندن و به دیگران رأی بدن تا این افراد وارد انتخابات نشن، اینها اگر بخوان در این انتخابات حذف بشن از طرف جمهوری اسلامی این گونه وانمود خواهد شد که این خواست انگلیس. به همین خاطر این گروه شورای نگهبان در صدد این برخواهند آمد بعد از انتخابات که آرا رو مهندسی کنند تا بتونن در اصل نیروهای خودشون رو وارد مجلس خبرگان کنند.
مهدی مهدوی آزاد، دیگر تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، شدت گرفتن حملات اصولگرایان را نشان دهنده اوجگیری رقابت‌های انتخاباتی میان دو جناح فعال در جمهوری اسلامی می‌داند.
ریشه در البته آخرین سخنرانی آقای خامنه‌ای است که کمپین نه به چهره‌های شاخص افراطگرا رو به انگلستان دست کرده بود. در واقع 4-5 روز مونده به انتخابات، دو جناح رسمی کشور عملاً شمشیرها رو از رو بستند. جناح حامی دولت با تمام وجود روی رأی سلبی مردم تمرکز کرده، لیست‌های خودش رو به گونه‌ای چیده که چهره‌های شاخص افراطگرا مثلا احمد جنتی، محمد یزدی، مصباح یزدی، احمد خاتمی و علم الهدی در خبرگان شکست بخورند. توی این شرایط جناح افراطگرا که محبوبیت مردمی نداره و عملا متکی به دستگاه‌های امنیتی، نظامی و حکومتی است، تمام ابزارهاش رو از جمله ابزارهای امنیتی و تبلیغات سنگین حکومتی رو به میدون آورده تا منتقدانش رو و در واقع اصلاح طلبان رو عامل کشورهای بیگانه معرفی بکنه.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در پاسخ به سوالی مرتبط با انتقادهای اصولگرایان از به گفته آنها دخالت بیگانگان در انتخابات گفت ملت ایران نیازی به نصیحت و توصیه از سوی هیچ بازیگر خارجی ندارد. مصطفی خسروی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت خارجه دولت حسن روحانی زیر فشار اصولگرایان اقداماتی بیش از اظهارات سخنگویش انجام خواهد داد یا نه، چنین پاسخ می‌دهد.
دور از ذهن نیست اگر دولت آقای روحانی به صورت دیپلماتیک موضعی بگیره و در اصل دخالت‌های کشورهای خارجی در مسائل داخلی رو محکوم کنه. این محکومیت یک فرآیند دیپلماتیک مرسوم در جمهوری اسلامی و تأثیری بر روی نتیجه نداره. اون چیزی که مهم هست اینه که دولت آقای روحانی بتونه پای مهندسی آرا در انتخابات بیسته، بتونه از آرای مردم حفاظت کنه، مانع باطل شدن صندوق‌ها توسط شورای نگهبان بشه. دعوای اصلی اونجاست.
با وجود بهبود روابط میان ایران و بریتانیا در ماه‌های اخیر، دو کشور هنوز در سفارتخانه‌هایشان سفیر ندارند و بالاترین دیپلمات مستقر در آنها کاردار است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. در وبسایت رادیو فردا میتونید درباره انتقاد چهره‌های اصولگرا درباره آنچه دخالت بریتانیا در انتخابات مینامند بیشتر بخونید. اگر در این باره نظری دارید هم با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در روز 7 اسفند، بعضی از احزاب و گروه‌ها از هواداران خود خواستند در این انتخابات شرکت نکنند. حزب دموکرات کردستان ایران یکی از این احزاب است. مصطفی هجری، دبیر کل این حزب، در گفتگو با رادیو فردا میگوید به نظر این حزب دو انتخابات هفتم اسفند آزادانه نیستند. مصطفی هجری در عراق:
از اونجا که همه میدونیم که در ایران چیزی به نام انتخابات به معنی یک انتخابات آزاد و یکسان برای همه وجود نداره و اون چی هست، انتخاب شورای نگهبان هست از میان کسانی که داوطلب کاندیداتوری هستند و بعد اجازه داده میشه که مردم از میان کسانی که شورای نگهبان تعیین کرده یا صلاحیتشون رو تایید کرده انتخاب بکنند. از نظر این که این انتخابات آزاد نیست، ما معتقد هستیم که شرکت کردن در یک چنین انتخاباتی همچنان که آقای خامنه‌ای ولی فقیه اعلام کردن و سایر مسئولین حکومتی در واقع تقویت جمهوری اسلامی و دوام مقاوم بخشیدن به جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به این رژیم هست و از اونجا که ما فکر میکنیم که اکثریت مردم ایران از این رژیم بیزار هستند، بنابراین بسیار طبیعی است که ما توصیه بکنیم به مردم که بر سر صندوق‌های رأی نروند و انتخابات را تحریم بکنند.
آقای هجری، تعریف شما از انتخابات آزاد چیست؟ اون انتخاباتی که شما ایدئال تصور می‌کنید و فکر می‌کنید که در اون انتخابات باید شرکت کرد؟
انتخابات آزاد طبق تعریفی که از نظر پرنسیپ های سازمان ملل وجود داره اینه که یک انتخابات آزاد و رقابتی و دموکراتیک باشه که همه مردم و همه کسانی که واجد شرایط هستند برای رای دادن یا برای کاندید شدن در یک شرایط مساوی و آزاد به دور از هر نوع تهدید و تطمیعی بتوانند در اون شرکت بکنند یا شرکت نکنند. این میشه یک انتخابات آزاد. شما طرفدار این نوع انتخابات هستیم و بخشی از مبارزات حزب ما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران برای رسیدن جامعه به این چنین انتخاباتی است که بتوانند به این ترتیب نمایندگان واقعی خودشون را انتخاب بکنند.
گفتگوی هانا کاویانی را میشنیدیم با مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، که از هواداران خودخواسته در انتخابات هفتم اسفند ماه شرکت نکنند. شما هم نظرات خودتون رو در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات هفتم اسفند با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. پیام های شما با صدای خودتون از رادیو فردا پخش خواهند شد. در اینجا پیام های چند شنونده رو با هم میشنویم.
آقای خامنه ای، آقای دلواپس، علما، اینقدر لیست انگلیسی نکنید. اگر همه این افراد این لیست در هفتم اسفند رأی آوردن، میدونید یعنی چی؟ اصلا آبروی از خامنه ای، جنتی و شرکا باقی میمونه. آقایون، این لیست انگلیسی نیست، این لیست یک ملت ستم دیده و خسته از ظلمه.
میخواستم بپرسم که آقایون که 37 سال حکومتن و مردم هم هر سال برای اونا رای میدن، چه کاری برای ملت انجام دادن که الان ملت دارن بدلوم میکنن، میگن که شما از انگلستان و امریکا و نم کجا در خودشو خرابن، خودشو خدمت نمی کنن به مملکت، مردم در رنج میدن، دارن توهین میکنن به ملت ایران.
آقای خامنه‌ای میگن برین پای صندوق های رای در جهت عکس خلاف جهت خواستای دشمن رای بدین. ما هم گفتیم باش، منتظر میمونیم ببینیم دشمن نظرش به کی نزدیکتره، بریم برخلافش رای بدین.
منتظر شنیدن پیام های شما هم هستیم، اما در اینجا نوبت میرسه به یک گزارش اقتصادی. در تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص رقابت پذیری در سطح بینون مللی، ایران از بین 144 کشور با 9 پله صعود در مقایسه با سال گذشته به مقام 74 رسیده. حسن فرامرز و جزئیات بیشتر در این باره.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال 2016 خود درباره شاخص رقابت پذیری جهانی سه مقوله نیازهای اساسی، افزایش بهره‌وری و قدرت نوآوری را مد نظر قرار داده است. این مجمع جهانی هر یک از این مقوله های سگانه را به زیر مجموعه های کوچکتر تقسیم کرده و متغیرهای خاصی را در هر بخش بررسی کرده است. متغیرهایی که در بخش نیازهای اساسی مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از نهادها، زیرساختها، اقتصاد کلان و بهداشت و آموزش ابتدایی. در این بخش ایران با کسب 4.64 امتیاز از 7 امتیاز ممکن در مقام 63 قرار گرفت. در این گروه سنگاپور، سوئیس و هنگ کنگ به مقام‌های اول تا سوم رسیدند و مالاوی، چاد و گینه در ته جدول قرار گرفتند. متغیرهایی که در بخش افزایش بهره‌وری مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از آموزش عالی و حرفه‌ای، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، میزان توسعه بازارهای مالی، آمادگی در فناوری و اندازه بازار. در این بخش ایران با 3.8 امتیاز از 7 امتیاز ممکن در مقام 90 قرار گرفت. در این گروه ایالات متحده آمریکا، سنگاپور و هنگ کنگ به ترتیب به مقام‌های اول تا سوم رسیدند و کشورهای چاد، موریتانی و بروندی در انتهای جدول قرار گرفتند. در بخش مربوط به قدرت نوآوری، متغیرهایی که مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از میزان پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری و نوآوری. در این بخش ایران با کسب 3.3 امتیاز از 7 امتیاز ممکن در مقام 102 قرار گرفت. در این گروه سوئیس، ژاپن و آلمان در ردیف‌های اول تا سوم ایستادند و گینه، هایتی و موریتانی در قعر جدول نشستند. در مجموع ایران با کسب 4.09 امتیاز از 7 امتیاز ممکن از بین 144 کشور با 9 پله صعود در مقایسه با سال گذشته به مقام 74 رسید. حسن فرامرز، رادیو فردا.
فراموش نکنید که همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. من فرین آسمی هستم، در اینجا با شما خدافظی می‌کنم و در مجله نیمه شب رادیو فردا بار دیگر با شما خواهم بود. تا آن زمان با ما بمانید.